سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. اینجا رادیو آزادی است. 11 با وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. برنامه جهانی غذا WFP گفته که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده برای مردم نیازمند در افغانستان فوراً به 800 میلیون دلار نیاز دارد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، WFP دیروز گفت که مردم با گرسنگی مصیبت بار روبرو هستند و اگر حمایت بشری ادامه نیابد، صدها هزار افغان دیگر برای زنده ماندن به کمک ها نیاز خواهند داشت. پس از فروپاشی اقتصاد افغانستان در پی حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور، اداره های امدادرسان به کمک رسانی در بخش غذا، آموزش و مراقبت های صحی و افغانستان ادامه دادند. اما با گزارش اسوشیتد پرس، با وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در ماه دسامبر پارسال، روند کمک رسانی به شدت متاثر شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که به خاطر آزاد نشدن شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر نگران است. یوناما وقت روز دوشنبه در توییتر از پخش گزارش ها در مورد رهایی نرگس سادات، فعال حقوق زن، و زکریا اصولی، نویسنده و استاد پانتون، از بند حکومت طالبان استقبال کرد، اما بر آزاد شدن فوری دیگر فعالان نیز تاکید ورزیده است. یوناما افزوده که هیچ افغان نباید به خاطر آزادی بیان بازداشت شود. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پانتون بازداشت شدند. گزارش شده که چندین فعال از جمله مطیع‌الله بیسام، مرتضی بهبودی، خیرالله پرهر، سبحان الله سبحانی، کاظم امینی و الهه دلاورزه هنوز هم در بند طالبان هستند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد درخواست یوناما برای آزادی این فعالان تبصره نکرده است. با دنبال تیراندازی یک کارمند 25 ساله یک بانک در شهر لویویل، ایالت کنتاکی، ایالات متحده، 5 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پیش از این شمار جان باختگان 4 تن گفته شده بود، اما مقامات لویویل شام دوشنبه اعلام کردند که یک زن 57 ساله نیز در نتیجه زخم‌هایی که در جریان تیراندازی برداشته بود جان داده. پلیس مهاجم را کانر استرگیون، مرد سفیدپوست، معرفی کرده و گفته که او صبح روز دوشنبه در محل کارش دست به تیراندازی زد. مهاجم جریان حمله را به گونه زنده از طریق اینستاگرام پخش کرد. زمانی که پلیس رسید، تیراندازی در داخل اولد نشنال بانک ادامه داشت. مهاجم در جریان تبادل آتش با پلیس کشته شد. هنوز انگیزه رویداد روشن نیست. و محمد بن سعید الجابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، گفته که هدف سفرش به صنعا، پایتخت یمن، احیای آتش بس و اثرگیری مذاکرات سیاسی برای ختم جنگ 9 ساله است. صنعا در کنترل حوثی هاست. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الجابر روز یکشنبه در صنعا با مقامات حوثی دیدار کرد. او دیروز در توییتر نوشت که هدف سفرش در کنار احیای آتش بس، حمایت از پروسه مبادله زندانیان و جستجوی مکان دیالوگ میان طرفهای یمن برای دستیابی بر راه حل سیاسی پایدار و فراگیر در آن کشور است. پس از آن که عربستان سعودی و ایران در ماه گذشته برای احیای روابط دیپلماتیکشان به توافق رسیدند، بحث مذاکرات میان عربستان و حوثی‌ها گرم شد. ایران حامی عمده خارجی حوثی‌ها در جنگ یمن است.
زندگی زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید.
پس از اینکه محدودیت ها افزایش پیدا کرد، یعنی در بسیاری از جلسات از چند وقت به این سو دیگه، یعنی ما نمیریم، چون میفهمیم که اگر بریم به اینجا ما اجازه ورود در نمیدن. خیلی از محافل نشستای خبری که کلان مردان باشه در ما اجازه ورود در نمیدن.
صدای مرجان وفا یکی از زنان خبرنگار را شنیدید که به گفته خودش با مشکلات زیادی در جریان کارش مواجه شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، رسانه های افغانستان با اعمال فشارها و محدود کردن فعالیت های رسانه‌ای، زنان در وضعیت بدی قرار گرفتن. چنانچه شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست داده و تعداد اندکی که تا اکنون در رسانه ها فعالیت می کنند، در شرایط سختگیرانه برنامه اجرا می کنند. اما با این همه چالش ها و محدودیت ها بر کار زنان ژورنالیست و خبرنگار، برخی از این زنان توانستند جایزه بهترین خبرنگار سال را از آن خود بسازند که مرجان وفا و امین حبیب دو تن از این زنان خبرنگار افغان هستند که توانستند به خاطر پشتکار و زحمتشان در این وضعیت محدود تقدیر شوند و جوایز خبرنگار سال را به دست بیاورند. مرجان وفا خانمی که به جرم زن بودن از یکی از کنفرانس های خبری در هرات توسط طالبان اخراج شد، اما وی از کار خبرنگاری دست نکشید تا اینکه توانست جایزه خبرنگار سال را کسب کند. خانم وفا میگوید پس از روی کار شدن حکومت طالبان در افغانستان، او به عنوان یک خبرنگار زن روزهای سختی را سپری کرده است. خانم وفا میگوید موقعی که شنید این جایزه به او تعلق گرفت، اصلا باورش نمیشد که چگونه در چنین شرایط و جامعه‌ای که برای یک زن خبرنگار اجازه اشتراک در یک کنفرانس داده نمیشود، چطور این جایزه به وی تعلق بگیرد. در برنامه امروزی زن و زندگی با این دو تن از زنان خبرنگار صحبت کردیم. خانم مرجان وفا در آغاز صحبتهایش با من گفت وقتی در این پروسه ثبت نام میکرد، با خود گفت که شاید به خاطر محدودیت ها زنان را در این پروسه نخواهند بپذیرند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تلاش یک ساله کاری خانم وفا در وضعیت محدود این جایزه را به وی تفویض کرد.
همه ساله که من زمانی که دانشجو بودم به همین جشنواره اشتراک میکردم. حالا این جشنواره ها در هرات هم بود، در سر تا سر افغانستان هم مثل این جشنواره اخیر بود. نمیفهمم، بدبختانه بگم انتخاب نمیشدم، یا به خاطر تجربه کم ما بوده و مو قلم ما، یا به خاطر دانشجو بودم، یا هر دلیل دیگه. ولی هدفم اینه که میخوام بگم من هیچ وقت از تلاش کردن دست بر نداشتم. تا اینکه پارسال بود دیگه که سال 1401 بود، خدا به یکی از جشنواره ها باز ثبت نام کردم که سر تا سر افغانستان بود. خوشبختانه به خاطر محدودیت ها و به خاطر شرایط فعلی زنان و نظر به کار کرده یک ساله ایم، تونستم که این جایزه را به دست بیارم از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان، و پس از او از طرف انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دومین جایزه به عنوان بهترین گزارشگر سال خوشبختانه دریافت کردم. یعنی که در سالی که گذشت من دو جایزه را از آن خود کردم و این به خیلی برام جای خوشیه. این که چطور خواستم در رقابت اشتراک کنم، شاید خیلی ها همه ساله اشتراک یا نظر به شرایط یا نظر به کار کرده از را نتونن موفق بشن، اما فکر میکنم در شرایط فعلی که ما قرار داریم، حتی بیرون رفتن ما هم خودش یک قهرمانیه، چه این که برسه ما به خاطر آزادی بیان در شرایط فعلی قلم برداریم، و این خیلی برای ما ارزش معنوی داره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم وفا. میشه بگوین بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، شما که من حیث یک خبرنگار زن کار میکردین، در جریان کارتان با کدام مشکلاتی مواجه شدین؟
پس از اینکه تحولات شد، از همون 12 آگوست به بعد من دیگه نتونستم سر کار برم و این برام خیلی سخت بود. شما تصور کنین یک دختری که به حال یک انسانی که با 20 سال دموکراسی زندگی کرده باشه، برای من خیلی سخت بود که یک دفعه خانه نشین شدم و حدود 8 ماه بیکار بودم. به حد افسرده شده بودم که حتی رنگ جلدم تغییر کرده بود، حوصله نداشتم، گهگاه حتی به خودکشی فکر میکردم. هرچی که این موارد بود و هرچی هم که شایعات بود میترسیدم، خانوادم میترسیدن. یک وضعیت بعد ارتیر کردم که حتی گاهی وقتا که حالا یادم میایه تصور میکنم که چگونه تونستم که من از این شرایط در بیام. پس از اینکه من دوباره شروع به کار کردم، خب هر نظام پالیسی خود داره و در این شرایط فعلی دسترسی به اطلاعات و کار در راستای آزادی بیان کم سخت‌تر نسبت به گذشته. نه تنها ما خبرنگارای زن، بلکه تمام خبرنگارا به دسترسی به اطلاعات مواجهن، یعنی با مشکلات دسترسی به اطلاعات مواجهن. اما هر آن چیزی که من همیشه به دوستای رسانه‌ای میگم، هر آن چیزی که یک آقای خبرنگار به او به مشکل میخوره، اون مشکل 10 برابر برای زن خبرنگار فرض کنین. یعنی اینکه اگر ما مشکلات دسترسی به اطلاعات داریم، به طور کل ما زنان تبعیض در دسترسی به اطلاعات داریم، خیلی به مشکل اطلاعات پیدا میکنیم، متاسفانه به بعضی از جاها اجازه حضور نداریم، بعضی از محافل و نشستای خبری، و این برای ما خیلی سخته. ما در دوره جمهوری هم کار کردیم، خیلی برای ما راحت بود، حداقل میرفتیم پشت یک دروازه اداره بر ما پاسخ میدادن، یا حالا که درست بوده یا نبوده او بسی که به خود اینا داشته، حداقل بر ما پاسخ میدادن. خب به هر حال این چنین مشکلات ما داریم. برای خود من شخصا به عنوان یک زن درد میده، یعنی احساس دردناک دارم وقتی که فکر میکنم به خاطر زن بودن خود نمیتونم به خیلی از چیزا دسترسی پیدا کنم، خیلی واقعا ناراحت میشم.
خب خانم مریزاده، شما که حالا این مقام رو کسب کردین، با در نظر داشته شرایط حاکم و محدودیت هایی که در سه آزادی بیان و به خصوص محدودیت کاری زنان در افغانستان وضع شده، شما برای تداوم این رو چقدر مصمم هستین؟
خوشبختانه پس از کسب دو جایزه از طرف دو نهاد معتبر، خیلی ها مرا تحسین کردن و خیلی ها مرا تعریف کردن که در شرایط فعلی کار میکنی، کار خبرنگاری میکنی. کار خبرنگاری در شرایط فعلی حتی برای مردا سخت شده. چیزی که برای مرد خبرنگار سخت شده باشه، من او 10 برابر سختتر برای زن خبرنگار میبینم. فکر میکنم و دیگرها چیزی که برای من میگن، کار کردن حتی در این شرایط یک نور امیدیه. در شرایط فعلی که آزادی بیان رنگ روح خود رو گم کرده و در شرایطی که زنان کار نمی کنن، در خانه نشسته هستن، کار کردن برای خود من یک امیدیه و تلاش میکنم که بیشتر به کار خود ادامه بدم. تلاش میکنم که تا زمانی که شرایط برام فراهم باشه، تا زمانی که بتونم کار بکنم، کار میکنم. و همیشه چیزی که، یعنی شعاری که در ذهن خود منه، اینه که حضور من در جامعه یک امید میتونه باشه در شرایطی که کسی کار نمیکنه، در شرایطی که همه زنان خانه نشین شدن. حضور من در جامعه یک نور امیدیه. حالا که من به بعضی از محافل اجازه نمیدن، نمیتونم برم، یا خیلی از موارد دیگه که دسترسی به اطلاعات برای من به عنوان یک زن سخته، همین که در جامعه حضور دارم، همین که من میبینن، به چشم میخورم، همین برام کافیه و همین باعث میشه که اراده من مستحکم تر بشه و خود در برابر زنان خبرنگار و زنانی که در خانه نشسته هستن، دختران دانشجو، دختران دانش آموز مسئولیت پذیر کنه که حتی اگر من کاری هم نمی کنم، باید در جامعه حضور داشته باشم، حداقل از خبرنگار بودن خود، از نام خبرنگار زن بودن خود استفاده کنم و در جامعه حضور داشته باشم و به عنوان یک زن کار بکنم. به همین تلاش میکنم که اراده من مستحکم تر باشه تا اینکه مثل من سالهای بعد خیلی از دخترهای دیگه کار بکنن و نور امیدی باشن برای دیگه رو کسب جایزه کنن و تلاش خود بیشتر کنن.
بسیار خوب. میشه در آخر پیامتون برای زنان و دختران خبرنگار دیگر بگوین که چی است؟
پیام من برای تمام دخترای خبرنگار و به او تعداد از دختر خانم هایی که به خاطر محدودیت ها و منحل شدن رشته ژورنالیسم نتونستن این رشته رو بخونن، اینه که تلاش کنین، قوی باشین. فعلا باید حضور ما در جامعه مهم باشه باید هر اندازه که ما به زمین میخوریم و به هر اندازه که رنج میبینیم باید 10 برابر از ایستادگی کنیم. ما با کسی جنگ نمی کنم، ما با کسی مبارزه نمی کنم، فقط همین که در جامعه حضور داشته باشم، همین که میرم به محافل و اجازه پیدا نمی کنم یا دیگه جاها که خانم ها نمیتونن برن، همین برام کافیه، همین برام کافیه که کار میکنم فعلا. فقط در شرایط فعلی تلاش کنیم که خود به چشم بزنیم، نیاز نیه که اعتراض کنیم، شعار بالا کنیم، فقط خیلی آرام خیلی نرم تلاش کنیم که حضور ما در جامعه مهم باشه. بعدها استا استا همه چیز شاید حل شد. قوی باشیم، ناامید نشیم، تلاش کنیم. شاید بارها ما افتاده باشم و دوباره سر پا استاده باشم. میدونم که سخته برای کسی که در شرایط فعلی زندگی میکنه، کار خبرنگاری میکنه، تبعیض در هر موردی میبینه، خیلی سخته. من تازه فارغ شدم، شاید سن سالی نداشته باشم که این اندازه درد رو تحمل کنم، ولی قلبم به حد سخت شده. گاهی وقتا فکر میکنم ما زنان افغان نیازه که به بعضی از جاها اکت قوی بودن بکنیم. من خیلی همین فکر میکنم که درون ما زنان افغان، قلب ما زنان افغان نیاز داره که به خیلی از جاها نشون بده که قویه، میتونه کار بکنه، همو بری از او کافیه. من به خیلی از جاها، به خیلی از مکانها که رفتم درد داشتم، قلبم ناراحت بوده، ولی به خاطر که خودم مسئول دانستم در برابر ده ها خبرنگار دیگه که فعلا بیکارن، هزاران دانشجو، هزاران دانش آموز، خودم در برابر از اونا مسئول دانستم، قلب خود قوی نگه داشتم، به اصطلاح درد خود بارو میخوردم و پا پیش گذاشتم. و این گونه قوی بودن خیلی سخته. امیدوارم که شرایط تغییر بکنه، امیدوارم که دختران ما، او تعداد از دخترانی که آرزو دارن که خبرنگار بشن ولی به خاطر محدودیت و حذف رشته ژورنالیسم نمیتونن خبرنگار بشن، این همه محدودیت ها رفع بشه و ما یک جامعه عاری از خشونت، یک جامعه عاری از تعصب و تبعیض داشته باشیم و زنان و مردان کنار هم کار بکنیم. اگر ما بگم که شرایط به حد رنج آور شده که زن و مرد در داخل کوچه از یکدیگر روی میگردانند، دروغ نگفت. تا این حد شرایط رو مردم تاثیر کرده.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان خانم مرجان وفا.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته این زنان خبرنگار افغانستان، دسترسی خبرنگاران و خصوص زنان به اطلاعات محدود شده است. شماره از آنها که اجازه ندارند در کنفرانس های خبری که همه مردم در آن حضور دارند برای اطلاع رسانی و تهیه گزارش و اطلاعات روزانه دسترسی حاصل کنند، که این معضلات واقعا ساحه را برای کار کردن خبرنگاران زن در شرایط کنونی افغانستان تنگ تر ساخته است. مینا حبیب یکی دیگر از خبرنگاران زن است که او هم توانسته است از سوی برخی نهادهای حمایت کننده ژورنالیستان تشویق و جوایزی را به دست بیاورد. وی میگوید در راه اطلاع رسانی درست توهین و تهدید شده و بار بار دشنام شنیده است، ولی به کار خود با افتخار و مجدانه ادامه داده و میدهد. اما خانم حبیب در ادامه سخنانش گفت که اکنون او در نبود امکانات و معاش کافی کار میکند.
لقب ژورنالیست شجاع در بین دخترها در حال برمی داشت که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ گونه امکانات مادی، یعنی از نظر اقتصادی در وضعیت بد قرار دارند و این سال دوم است که ما بدون درآمد کار میکنیم و مشکلات ها را میبینیم. عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات ما بود که در روزهای اول با دست پنجه نرم میکنیم، و همچنان مشکلات دیگری که مثل از اینکه ما وقتی که در یکی از درامایش ها یا نشست های خبری حضور پیدا میکنیم، و خودم تقریبا تقریباً 2-3 بار به این چالش سر خوردیم که ما نیمه شدن در نشست‌های خبری و همچنان در روز اول بعد از تحول ما یک روزم در خانه نشستم در مورد زنا گزارش تهیه می‌کردم از تظاهراتشان نیروهای امارت آمد مرا کمریم هم شکستان و خودم املت کوب کرد و مرا خانه روان کرد و برم گفتن که زن به خبرنگاری چی؟ ما میفهمیم که خبرنگاری یک مسلک فرخطیر از چالش های خود داره، اما ما باید منعیسه خبرنگار اگه واقعا بخواییم که به مردم خود خدمت کنیم باید در مقابلش مبارزه کنیم، چون مملکت ما اما تو که به دکتر انجینیر معلم نیاز داره به یک خبرنگار زن و نیاز داره تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسانه و مشکلات زور رسیدگیش.
گفته می شود در افغانستان با وجود آن که در قوانین نافذه این کشور حق آزادی بیان تسجیل یافته است، اما با آن هم خبرنگاران در جریان کار با چالش ها و دشواری های بیشماری روبرو هستند. در ادامه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان مجری برنامه های تلویزیونی، طالبان دستور دادند تا آنان هنگام ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی بخش از چهره ایشان را بپوشانند. خانم سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید با این چنین وضع محدودیت ها بر کار زنان در رسانه ها از جانب حکومت طالبان، شماری از زنان خبرنگار و کارمندان رسانه ها کارهای خود را از دست داده و خانه نشین شدند، در حالی که برخی از آنها نان‌آور خانواده هایشان بودند که اکنون سخت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. خانم ولی‌زاده در مورد وضعیت زنان خبرنگار در افغانستان بیشتر می گوید.
خبرنگاران و به خصوص بانوان ژورنالیست در افغانستان اعمال محدودیت و فشار از سوی گروه طالبان در قسمت پوشش زنان خبرنگار و همچنان گاهن این گروه در کنفرانس های خبری مانع حضور زنان خبرنگار برای پوشش کنفرانس ها یا همان موضوعاتی که در نشست های مطبوعاتی مطرح می شد شدن، این در حقیقت نگران کننده است و همچنان مسئولیتی که خبرنگاران ما در افغانستان ندارن، اینها همه منجر شد سایه بدی بر فعالیت زنان ژورنالیست در افغانستان داشته باشه و منجر شد که خیلی از زنان ژورنالیست کار رسانه‌ای ترک کنند. بر اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم از میان خبرنگارانی که به کشورهای مختلف جهان اینها مهاجر شدند پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، تقریبا 80% اینها زنان ژورنالیست بودند، چون کار خود از دست داده بودند، دیگر احساس امنیت نمی‌کردند، از افغانستان ترجیح دادند که بیرون شوند و به کشورهای مختلف جهان پناه شدن. و یک تعداد دیگه هم که در داخل افغانستان ماندن، اینها هم اکنون با کار خبرنگاری یک تعدادشون البته خداحافظی کردن و یک تعداد دیگه هم به خاطر این که مسئولیتشان حفظ شوه با نامهای مستعار به صورت پنهانی با رسانه های مختلف از جمله رسانه های بین المللی اینها به کار خود ادامه میدن.
اما خانم ولی‌زاده این را هم گفت که در پهلوی این همه محدودیت ها و چالش هایی که صدر راه کار زنان خبرنگار قرار دارد، بون هم تعدادی از این زنان خبرنگار توانستند در برنامه های رقابتی اشتراک کنند و دستاوردهای خوبی هم داشته باشند.
با وجود همین وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، وضعیت بحرانی که در افغانستان به خصوص رسانه ها و ژورنالیستان تجربه میکنن و محدودیت هایی که طالبان برای زنان ژورنالیست وضع کردن، باز هم میبینیم که یک تعداد از بانوان ژورنالیست ما در داخل افغانستان توانستن در برنامه های رقابتی اشتراک کنن و جوایز اینها کسب کردن که این نشان میده زنان ژورنالیست همچنان میتوانن با انواع چالش ها و مشکلات مبارزه کنن، همچنان توانایی های خود ثابت بسازن و میتوانن به کارشان ادامه بدن و با هر نوع چالش مبارزه کنن.
خانم سمیه ولی‌زاده از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران در داخل و خارج و همچنان مسئولان حکومتی طالبان خواستار حمایت و پشتیبانی از کار زنان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان شد. خانم ولی‌زاده در این باره:
انتظارات از گروه طالبان این هست که فرمانهایی که این گروه صادر کرده در قسمت محدودیت کار زنان ژورنالیست، به خصوص این که زنان ژورنالیست وقتی در برنامه های تصویری ظاهر میشن باید نقاب بپوشن، در مورد این تصمیم خود اینها بازنگری کنن تا اینکه زنان ژورنالیست بتوانن راحت تر به کار خود ادامه بدن. و در کنار اینکه فشارها از طرف گروه طالبان بر زنان ژورنالیست وارد شده، متاسفانه برخی از مسئولان رسانه‌ها هم در داخل افغانستان به خاطر هراسی که از گروه طالبان دارن فرصت‌های کاری از زنان ژورنالیست گرفتن و ما می‌بینیم به ندرت شرایط کار برای زنان ژورنالیست در داخل رسانه‌های افغانستان مساعد میشه یا مساعد است. امیدوار هستیم در این راستا مسئولان رسانه ها هم یک بازنگری کنن و کوشش کنن مثلا یک معیار تعیین کنن که در رسانه یشان مثلا 20-25% یا 30% یا بیشتر از آن زنان ژورنالیست باید استخدام کنن و به حمایت از زنان ژورنالیست نیاز هست که کار شده. و در این راستا نیاز به یک همکاری و همچنان حمایت همگانی است که امیدوار هستیم به هر حال به خاطر بهبود وضعیت کاری زنان ژورنالیست اقدامات مؤثر از سوی نهادها و مراجع مختلف صورت بگیره تا اینکه زنان ژورنالیست ما بتوانن با مشکلاتی که اکنون سر راهشان قرار داره مبارزه بیشتری داشته باشن تا اینکه بالاخره ما شاهدان باشیم که به گونه‌ای مثبت تغییر پیدا کنیم.
پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان تقریبا 30 حکم محدودیت را بر زنان در افغانستان صادر کردند که در این میان پوشیدن اجباری ماسک توسط زنانی که چهره هایشان در تلویزیون ها ظاهر می شود، بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، منع کار کردن زنان، داشتن محرم شرعی هنگام سفر و پوشیدن حجاب زنان حتمی شد. همچنان در رفتن زنان به کلب‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و پارک‌های تفریحی ممانعت ایجاد شد و امر اخیر طالبان بر رفتن دختران به پوهنتون‌ها محدودیت وضع شد که تا امر ثانی دختران نمی‌توانند به پوهنتون‌ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند، در حالی که به گفته شماری از زنان افغان این اقدام اثر بدی بر زندگی هزاران دختر افغان گذاشته و حتی تعدادی از آنها به مشکلات روحی و روانی نیز دچار شدند. با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
در برنامه مهمان آزادی امروز ما یک دکتر دندان، شاعر، قصه نویس قصه های کوتاه، تا حد هم موسیقی میفهمه به خاطر از این که پدرش موسیقی دان است. ما او را در این برنامه داریم. میفهمین کی است؟ وایز جان خیال. شاید به نام خیال شما آشنا باشید شنوندگان عزیز. اویی که حفیظ الله خیال موسیقیدان مشهور و بزرگ کشور پدر اینا است. خب وایز جان به برنامه ما خوش آمدین.
تشکر. زنده باشین آقای نایب. ما اول از شما بسیار تشکر میکنم که بر ما در این پروگرام خود وقت دادین تا چند لحظه با هم صحبت کنیم.
خب وایز جان، شما هم شاعر هستین، هم نویسنده هستین، هم دکتر هستین. ای چگونه کل زیر ده یک دست گرفتین؟
والا یک سوال بسیار جالب است. این سوال است که ما باید جواب داده نمیتونم، برای از یک چیزایی است که میای خود زندگی به می شکل است که خودم میفهمم که ما چند سال در افغانستان بودیم، از افغانستان به آلمان پناهنده شدیم و ما در فامیل بزرگ شده بودم که با موسیقی و با شعر و ادبیات همیشه با تماس بودیم و تا یک زمان که من در آلمان بودم به فکر درس و سبق و چیزا بودم، اما باز هم شعر و شاعری و همچنان ادبیات فارسی همیشه در فکر من بود. بعض اوقات چیزهایی را که به فکر می آمد، چی در حال سپورت می بود، چی در حین کار می بود، چی در جای دیگر، اینا را به روی کاغذ می آوردم و نوشتم می کردم و اینا جمع شده بودن و جمع شده بودن و جمع شده بودن و یک وقتی از ما دوستا خواهش کردن که اینا را به اختیار دیگه دوستان بگذارم تا اونا بخوانن و یک کم به اصطلاح خودشان مستفید شوند.
جالب است. امی رشتر آدم انتظار از ایره داره که بیشتر بشنوه و او ای که خودت آمدی آلمان یا خارج شدی از افغانستان آمدی و در ضمن از این که درس میخوندی و پیگیری امور درس از چی از مضامین اجتماعی بوده چی از مضامین ساینسی بوده، باز هم در کنار از این شما نوشتن میکردین و امو احساستان بیان میکردین با همکارایتان شریک میساختین. آیا امی شعر و شاعری و نویسندگی را از امیج شروع کردین؟
نه، اصلا ما فکر میکنم در حدود 13-14 ساله بودم که در زمان مکتب آیستا آیستا بعض اشعار را میسرودم، اما پچ به هیچ کسی را نشان نمیدادم و یک بار یک شعر خودم بر بابیم فکر میکنم 13-14 ساله بودم به پدرم نشان دادم و از شعر بسیار خوشش آمد و مرا بسیار زیاد تشویق کرد و در اون زمان کوشش مایی بود که اشعار را بسرایم که به زبان مردمی باشه و تا زمانی که در کابل بودم یک دفتر کوچک داشتم، یک کتابچه کوچک داشتم که در اونا این اشعار نوشتم میکردم، اما زمانی که من از افغانستان برآمدم نتونستم این کتابچه ها را همراه خود بگیرم. اکثر اشعار که در روز 1500-200 شعر بودن از علیات اینا متاسفانه مفقود شدن و در وقتی که در آلمان رسیدم بعض اشعار که به یادم بود هنوز در حافظه بود اینا را نوشتم و باقیش متاسفانه رفت.
خب ما پیش از این که با جزئیات شعر شما بپردازیم یا و یا برای شنونده ها معلومات ارائه کنیم، من ایتون میپرسیدم که از شعرهایی که سرودین پدرتان کدام کمپوز جور کرده؟
بله، در زمان سابق پدرم دو کمپوز جور کرد، در مورد که افغانستان بودیم در سالهای فکر میکنم 75-76 اینا بود، دو کمپوز درست کرده بودن که متاسفانه من کوشش کردم که این کمپوزا را پیدا کنم. این دو آهنگ است که یکیش با آواز زنده‌یاد استاد هماهنگ ثبت شده بود و یکی هم با آواز استاد مهوش. متاسفانه این دو آهنگ اصلا از آرشیف افغانستان مفقود شده، گم شده، مردی زیر پیدا کرده نتانستم متاسفانه.
خب شعرش خب در اختیارتان است یا هنوزم نی؟
اشعارش در تا اندازه با اختیار ما است. بله بله
بله. وقتی که شعر سرودن شعر آغاز کردین، کسی پیشتان الگو بود؟ از کسی تقلید گرفتین یا کدام شعر می سراین؟
نه، ما هر گوه خمت رست، ما با همه شاعرها و با همه ادیبان احترام دارم و اشعار همه گیرم می خوانم. زیاد شوقم به طرف غزل هست.
خب درست.
که با سبک غزل در قالب غزل اکثر اشعارم می باشم.
مهمان آزادی.
برمی گردیم برای بازم به سوالات خود. دمی مقطع شعر باقی میمانیم. از امو غزلیاتتان یک کوتا یک دکلمه اگر باشه امکانش هست؟
آه چرا نه؟ چرا نه؟
بفرمایید.
یک شعر است، یک غزل است به نام میرقصم. سرم گیج است، خیالم گوشه میخانه میرقصم. غم و درد و الم بر بام این کاشانه میرقصم. من آن مرغ اسیرم، زندگی بال و پرم بشکست. تنم چون بسمل با نغمه زولانه میرقصد. دلارا مطرب محفل که شادی ها فزون میساخت، بروی خرده های شیشه در ویرانه میرقصد. آتش در ریشه بید است و هر شب شاخه زردش، به یاد تال باران در چمن مستانه میرقصد. به هر سو از عق و پیکار و آزادی سخن گویند، کو هوغای چو ابلیسان سر هر شانه میرقصد. هوای سوختن دزدیدن آن شمع محفل را، نمیدانم ز بیتابی کجا پروانه میرقصد.
واه بسیار عالی، بسیار عالی.
ز جور مخمسه نالان و گریان طفل معصومت، شتابان شو که کرکس هم به دور خانه میرقصد. نسیم در احتزاز آرد درفش تربت ما را، چو برگ سوسن و لاله بس شاهانه میرقصد. تشکر.
بسیار خوب، بسیار عالی. خوب یک پیش از این که بپردازیم که شما هم نویسنده هستین و هم دکتر، در این بخشا بپردازیم. بیاین وایس جان، میپرسیدم که وقتی که شعر الهام میایه برد چی گونه است؟ احساس تا میتونی بیان کنی؟
اتر است مقیم صاحب که امی لحظه که الهام میایه اتو و اوقات است. مثال به حال یک مریض معاینه میکنم، دفتن یک مصرا یا یک بیت به سر میایم، فقط میرم نوشتش میکنم. یا وقتی که در یک جای ورزش میکنم، سپورت میکنم، یا وقتی که در خانه آدم در قسمت هنر چیزیست که اکثر کسایی میگن که اتا کسایی که مثال کمپوزیتور است یا پدرم هم میگم آدم سرش زور آورده نمیتونه. اگر بخواه که آدم یک روز وقت آدم میشینم میخواه که یک مثلا یا یک بیت بگویم، ساعت ها فکر میکنی یک چیز نمیایم. اما ایچی یک وقت میشه که در درست 5 دقیقه یک غزل مکمل بیاد.
دقیقه همطور هر هنرمندی را که ما پرسیدیم بر ما امی مسئله را گفتن که نمیشه که فشار بیاریم. این گپ دقیق است. اگر در سر نان خوردن باشه، یعنی یک غذای بسیار لذیذ پیشتان است، چیزی است که خوش دارین، فرضاً ما شما بگوییم که منتوس و فرضاً قابلیس و به این ترتیب چیزهایی که در افغانستان یه غذا بسیار مشهور است و خوشایند است، اکثر خوش دارن، اینو فرض کنیم ما شاید ما خوش داشته باشیم، شما خوش نداشته باشین، دمی یک غذای بسیار مزدار است، دمی اصنا امی الهامون بیایه چی میکنین شما؟
فقط من همیشه امی تلفونم امرای مسته،
بله.
اونمو یک به با یک بهانه خدا یک گوشه میکنم و نور تیز گوشته میکنم.
بسیار خوب.
به صورت کوتاه فقط هم یک مصرع باشه یا یک بیت باشه، میره فقط نوشته میکنیم که از یادم نره. بعض اوقات شده که به فکر یک آمده یک بیت،
بله،
گفته برو یک امون لحظه نتانستیم که رو نوشته کنیم، ده دقیقه پانزه دقیقه بعد که میخواست رو نوشته کنم پس از یادم نره.
درست، دقیق است.
مهمان آزادی.
خب شما مکتب گفتین که 14 ساله بودین که شعر سرودین؟
بله، 13-14 ساله.
تو دوره ابتدایی و دوره که باز شامل مکتب متوسطه و باز بعدن عالی شدین، چی چیز از او یادتان است؟ یگان زمستانایی که رخصت بودین باز گودی پرانبازی هم میکردین؟ نه،
ما بسیار زیاد گودی پرانبازی را خوش داشتم. اما چیز پیسایی که در اید و اینا می گرفتیم کلش هم از سر کاغذ پران و سر تار شیشه. بسیار خوش داشتم. و وقتی که در ایدا که می رفتیم جلال آباد، اگه یادتان باشه، که در سر پل که می رفتیم و در اوجه کاغذ پران بازی، واقعا کاغذ پران بازی را من بسیار زیاد خوش داشتم.
دیگه کدام بازی ها رو میکردین؟ نتور شوق داشتین؟
من فوتبال میکردم. من در سن 12-13 سالگی به فوتبال شروع کردم، اما به سوی پیشرفتش نه، و در تیم بسیار خوب بودیم، تیم هندوکش شاید اکثر هم بشناسن. در تیم اولش نه، در تیم دومش بودم، که در تیم اولش اکثرا بازیکنان تیم ملی بازی میکردن، سابرزان و روپروار بود و اینا بودن، عیاد جان اینا بودن، و احمد شاه جان علی خدا ببخشش دیگه، ما با اونا یک جا تمرین میکردن، که با اینا هر روز یک جایی میبودیم و اونا با ما کمک میکردن و راهنمایی میکردن، بر ما بسیار یک افتخار بزرگ بود.
درست، یعنی که ما یک گوشه دیگه را هیچ یاد نکردیم، یه گوشه دیگه ورزش است که در او فوتبال استین، در فوتبال علاقه دارین و فوتبالیست استین در اصل.
پس فوتبالیست و قبچی نه دیگه که در اصطلاح در تیمهای ملی نبوده باشیم، یک فوتبالیست بودیم، مثلا فوتبال خوش داشتم، استعدادش نداشتم.
یعنی دم کوچه سری کوچه بودین و فوتبال میکردین؟ دم تیم کوچه
بود، و دم تیم اندوکش هم یک تیم کوچه دیگه.
بله،
تیم خوب بود در کابل، به اصطلاح تیم همیشه تیم اول یا دوم میشد، و ما در تیم اولش کمتر، اما اکثرا در تیم دومش بازی میکرد.
از دوره ابتدایی و مکتب کدامش خوشتان آمد؟ کدام دوریش بهتر؟
والا دوره استقلال، دوره مکتب استقلال، دوره لیسه بسیار زیاد عالی بود. خصوصا دوره استقلال ما اولین کسایی بودیم که در مکتب نو استقلال رفتیم، که نو درست شده بود و فرانسوی ها او را تصمیم دادن درخوانا. واقعا بسیار معلم های خوب داشتیم، بسیار مدیر خوب داشتیم، یک دیسپلین بود و از درس. و بعدن که من در آلمان آمدم، دیدم که او سویه که ما در موقع مکتب استقلال خوانده بودیم، حتی به سویه سنس اول دو سه فاکولته در موقع آلمان است.
دقیق هم درست، دقیق. خب ببینین، یه سوال پیدا میشه، مکتب استقلال خواندین فرانسوی، پولیتکنیک خواندین روسی، آمدین انجینری انگلیسی، در کدامش آدم تو بسنجه که چی شد که تغییرات در ظرف چند سال به وجود آمد؟ چطور ایره تنظیم کردین؟
والا راست میگین، خب یک تصادفات بود دیگه، ایره من هم میتونم بستان بگیم، یعنی تصمیم گیری نبود، همش
مهمان آزادی.
خب از اوجه باز تمام شد، آمدین آلمان باز یک لسان دیگه، جرمنی.
بله، بله.
یعنی 4 لسان شما تعقیب کردین و یاد گرفتین. در وقتی که در آلمان آمدین، در ایجه قصه کنین که چی گپ شد؟
والا ما در آلمان که سال 1980 آمدیم، خب بعد مراحل مختلف پناهندگی و کورس های لسان و غیره را تای کردیم، و بعد از او در یک شهر به نام گوتینگن در یک یونیورسیتی که به نام گیورگ آگوست نامش است من رشته طب دندان
طب دندان در اوجه تمام کردین و دکتر شدین و یکان وقت رستوران هم رفتین غذای جرمنی هم خوشتان میه؟
بله غذای جرمنی هم خوشم میایه من هر غذایی که خوب باشه و به اصطلاح بکامم بچسبه خوشم میایه
ولی بازی گودی پران بازی رو نیافتین نگه؟
نه متاسفانه نه اینا اصلا اجازه نیست اروپا برازی که اینجا از خاطر برق و از خاطر لین های برق که هستن و بسیار مسائل اضافه تر از 50 یا 100 متر آدم نمیتونه یک کاغذ برانه بالا کنه
درست خب این گوشه تحصیل شما شد و چی خاطره دارین از خود امی جریان درس در آلمان خوب یا بد؟
خاطره خوب و بد زیاد است خود زندگی محصولی که آدم تنها می باشه و من در زمان از افغانستان بکنی تنها برامدم بدون فامیل و بدون همه کس از یک طرف خوب بود که یعنی من تانستم که یک یونیورسیتی که داخل شدن و او بسیار مشکل است خود امی تپ خواندن در آلمان بسیار زیاد مشکل است برای اینکه اینا یک نومروس کلاوزوس میگن تنها کسایی را میگیرن که نمرات مکتبشان بسیار بسیار بلند باشه و زمانی که من یعنی ورق به دست گرفتم که مرا قبول کردن که من میتونم در این یونیورسیتی که از یونیورسیتی های بسیار بزرگ آلمان از درست بخوانم این برای من واقعا قدر جای خوشی بود که من یکی دو روز اصلا نیره باور نمی کردم دو سه دفعه چیک 100 دفعه بود ورقی که برای ما آمده بود نامه که به ما آمده بود دیرم میخواندم و هنوزم باور نمی کردم که من واقعا برای من چانس داده شده و برابر شده که ما بسانم مثل یک شقه یا رشته که در آلمان بسیار آلمان ها میخواین اون رو بخوانن بسیار زیاد مندم خوشش داره بسانم تحصیل کنم.
مهمان آزادی
سوال دیگه ایست که شما در آلمان بودین تنها بودین فامیل و خانواده در افغانستان بودن اونا از افغانستان آمدن آلمان همونطور؟
بله من سال 1988 تنها پدرم امرای خواهرم علینا جان آمدن برای دیدن مادر آلمان
بله.
باقی فامیل هنوز افغانستان بود و پدرم میخواست دوباره افغانستان بره اما در اون زمان بود که آستا آستا وقت در افغانستان هم خراب شد در حالت خرابی بود و بعد بابیم هم پدر ما و علیم اخوارم هم نماندیم بریم و باز فامیل از افغانستان رفتن هندوستان که چندین سال در هندوستان بودن و از اوجه باز به امریکا رفتن پدرم و امرای خواهرم در امریکا زندگی میکنن من در آلمان تنها زندگی میکنم با خانمم
خب باز شما دمی جریان که بر آمدین باز خانواده را دیدین؟
نه اصلا 8 سال ما اصلا هیچ نخانه اون زمانه بود که نه تلفون های دستی بود و حتی با تلفون های عادی هم نمیشد افغانستان تلفونی از باید اگر چندین ساعت باید آدم میرفت یک دفتر پست و منتظر می بود تا که رخ می شد و تقریبا 5 دقیقه و اون قیمت گذاف بود که ما اصلا
دقیقه مترست من بیاد دارم من هم بیاد دارم اصل سوال ایست که وقتی که خانواده رسیدین به خانواده خانواده را دیدین چی خوشی دست داد
واقعا این اصلا براتون نمیتونم بگویم که چی خوشی برام دست داد من اصلا خبر نداشتم با من تلفون آمد از پراگ با من زنگ زدن برای زی که خوارم در اون وقت آریانا در کابل کار میکرد و خوارم امرای خوارم آمده بودم در پراگ از پراگ به من زنگ زدن ما در پراگ هستیم سبا میاییم آلمان
بله.
من فکر کردم که میخواین من آزار بتن یا امروی من واقعا من یک باور نمیکردم اصلا نمیفهمیدم که اینا میاییم از یک احساس است که اصلا نمیتونم دیگه برای شما بگویم که بعد از 8 سال بار اول پدرم دیدم و خواهرم دیدم، واقعا غیر قابل
واقعا این دقیق است. آدم نمیتونه بعض وقتا هم احساس خود نمیتونه اصلا کنترل اولی که دومی که نمیتونه بیان کنه دقیق متر است.
مهمان آزادی.
خب میرسیم سر یک هنر دیگه، شما نویسندگی را از کجا شروع کردین؟ قصه های کوتاه و با کدام شیوه؟
اینطور است که مقیم پر یک من تقریبا یک چند یک سال میشه که شروع کردیم که داستان های کوتاه را اما به زبان ماوراوی کابل نوشته کردیم، برای اینکه امی زبان ماوراوی و این کلمات و اصطلاحاتی که ما شما در کابل داشتیم اینا اینقدر شیرین و پرخاطره هستن که اصلا ما براتون گفتن نمیتونم. و این نسل ما با این کلمات بزرگ شده اما متاسفانه روز به روز قسمت زیاده از این کلمات به فراموشی سپرده میشن، برای اینکه این اصطلاحات و کلمات به هیچ دکشنری یا لغتنامه نیست.
بله.
و من به فکرشون گفتم که حداقل کوشش کنم که به یک بسیار ساده و امی کلمات و امی لغات و امی اصطلاحات به داخل از این داستانهای کوتاه بیارم که یک داستان کوتاهی که در فیسبوک من بسیار نشر کردم دوستا دیدن و بسیار زیاد از او خوش کردم.
بسیار خوب. ولی به شما یک ذهنیت به وجود می آید، او ای که شما شعر میگین از شعر میگین که از غزل می سراین که همه او را بفهمند، از داستان می نویسین که اصطلاحات عامیانه مردم در او به کار رفته. چگونه با وجود آمد؟ چگونه در ذهن خطور میکنه؟
به هیچ سبک اعتراض که یک چند سال پیش هنرمند بسیار خوب ما شما فرادجان دریا یک آهنگ خوانه به نام او غایتا، اگه یادتان.
بله بله.
و این آهنگ اینقدر در بین مردم معروف شد و خودم دفعه اول که را شدیدم با یادم آمد، گفتم اوه ولی این کلمه او غایتا را بیخی از یاد ما رفته بود. و بین دوستا و رفیقا که می باشیم یگان با یگان کلمه از دان آدم خطا می خوره، یک کلمه که 20 سال 30 سال 40 سال او را نشنیدیم.
بله.
و اینمی واقعا جای تأثیر و تأسف است که اینمی کلمات و اصطلاحات ماوراوی مردم کابل، اکثر مردم کابل و دور پیشش یک وقت یک نسل دو نسل بعد با کلی فراموش شوند.
دقیق.
حالا من چند لغت یا چند کلمات براتون میگم. مثال سینگری یک کلمه است که میفهمین شما، حتما شما شما میفهمید سینگری چی.
بله.
یا یک آدم بدقلق هست میگن.
آه بدقلق بد.
این یک چیز پت کدم. این چیزا ده هیچ کتاب و ده هیچ لغت نامه نیست.
کچار کلمه کچار.
کچار. یا این آدم بسیار لچک هست.
یا
یعنی قلاغ از این نفر گرفتم.
قلاغ و دقیق.
تیم دادن پای مچ خورد. یا این خانه بسیار گرنگ است. ولی نه خانه گرنگ.
بله بله.
گرنگ از این سنگی نیست، یعنی مقصد است که این خانه در این خانه جند است.
دقیق. بله.
یا میل بایسکل، کنجوغه بایسکل.
کنجوغه
بایسکل. این یکان وقتی این گپا که در فکر می آمد می گفتیم واا می خود در اینترنت که می رفتم می دیدم که در هیچ جای
نیست.
در اینترنت امروز شما هر چیز می توانید پیدا کنید اما این می کلمات و اصطلاحات در هیچ جای شما پیدا کنید نمی توانید متاسفانه.
واقعا.
و این می برای من یک هدف شد که گفتم که کوشش می کنم که داستانهای کوتاه بسیار عادی نوشته کنم که این می کلمات درش جای بدم.
مهمان آزادی.
من فقط یک سوال آخری را میپرسم. حتی تو بگویم که دو سوال. یک سوال ما ایست که از پدر چی آموختین؟ یکی. و دوم سوال ما ای که از خانواده اگر بگوین. عروسی کردین و اولادا دارین. اینمی. آخری سوالای ماست.
از پدر موسیقی متاسفانه نیاموختم، برای از اینکه استعدادش ندارم اصلا. با موزیک کلان شده، موزیک در خون و رگ ماست. زمانی که خودم میشناسم با هنرمندا و با نوازنده ها و با موزیک و با کمپوز و با خواندن اینا همه بزرگ شدیم، اما اصلا استعدادش ندارم. پدرم از اول با ما اینمی چیز آموخت که در هر رایی که میرین کوشش کنین که در صف اول باشین.
دقیق.
از اول من یادم میایم، من تا سنف 6 مکتب اول نمره بودم، من در سنف 7 دوم نمره شدم، بابین 4 هفته هم دارم گپ نمیزن.
بله.
برای من برای حیث یک بچه 12-13 ساله در اون وقت بسیار زیاد بسیار مشکل بود، یا نمیتونستم اینو درک کنم، اما امروز میفهمم مقصدش چی بود. و از لحاظ فامیلی من خانم آلمانی است، تقریبا 26 سال است که با هم ازدواج کردیم اما اولاد نداره.
دکتر سیب محترم، تشکر از شما که در برنامه ما آمدین، لطف کردین. واقعا صحبتای شما بر ما، حداقل بر ما من حیث یک شنونده خوشایند بود. ای که ما تقدیمش میکنیم همی سوالات خود با شنونده ها، حتما نظرشان هم میگیرم.
تشکر بسیار
جور باشید.
بازم یک بار دیگه تشکر بکنم از شما.
ممنون از شما. ممنون از شما.
Thank you. گلی